تقریبا نزدیک و یا شبیه به مثلا خصوصیات چهره مرد داشته باشه.
و بهار افشاری جلوی دوربین علیرضا امینی میره، چرا که رقص دلفین ها به زودی کلید میخوره. فیلم برداری فیلم سینمایی رقص دلفین ها به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی سیاوش امینپور به زودی در تهران آغاز میشه. بهار افشاری نخستین بازیگریه که حضورش در فیلم قطعی شد و قرار ایفاگر نقش متفاوتی در این فیلم باشه. و تو چند روز گذشته ویدیویی تو فضای مجازی دست به دست و پربازدید شد از ماجرای بازیگر شدن شهاب حسینی.
سال 76 بود، 75، 77، خدایا تو خونه مصطفی نشسته بودم، دیدم یه موتور خورد تو در، یه هوندا 125، یه جوونی اومد و گفت آقا اینجا تست میگیرن. بعد من تو حیاط داشتم کارو میکردم، نگاهش کردم، گفتم یعنی صدای خوردن تو در و کج شدن اینا رو بودن، دیدم چقدر بانمکه، گفتم بیا تو. گفتم بله این دو سفر رو بخون و یه تیمی میاد نظر میده در مورد کارت. ما دنبال یه مجری بازیگر میگردیم و قیافت خیلی خوبه، قد و بالات خیلی خوبه، دمت گرم، بیا اینو بخون برو. خدا شاهده بعد 20 دقیقه دو سفر رو حفظ اومد.
و همینطور ویدیوی دیگهی که پربازدید شد گلایه سرکار خانم سرعی قاسمی بود از مادرش.
تمام عمرش کار کرد، تمام عمرش کار کرد، تا تئاتر بود، بعد از اونا تمرین میکردن چندین ساعت که 8 شب دوباره برن روی صحنه و فردا همینطور. وقتی که تئاتر نداشتن فیلم کار میکردن، فیلم های زیادی کار کردن، تمام عمرشون کار کردن، تمام عمرشون کار کردن.
به عنوان دخترش دلخوریم؟
بله، برای اینکه زندگی نکرد. ما زندگی نمی کنیم، ما به دلایلی مجبوریم که کار بکنیم، واقعا کمتر میتونیم زندگی بکنیم. درسته که حل کردیم در هم، ادغام کردیم در هم، این واقعا زندگی نیستش.
هیچ وقتش گفتیم؟
نه هرگز، برای اینکه دوستش کاملا.
ممنونم از همه شما شنوندگان که همراه شدیم با 3 نقطه.
صبحتون بخیر باشه. 9:33 اینجا گیومه رادیو نمایش که تقدیم شما میکنیم. اما قطعا همه شما اطلاعاتی درباره جشنواره مریوان دارین که همیشه برگزار میشه و تئاتر خیابانی هست. امسال یک تغییراتی انجام شده و در این راستا میخوام صحبت بکنم با عبید رستمی، مدیر کل ارشاد استان کردستان، در خصوص جایگزینی خیابان تئاتر ایران در ایام کرونایی به جای جشنواره مریوان که قطعا ایشون توضیحات ارائه میدن. آقای محمودی، یک مقدمه راجع به این ماجرای خیابان تئاتر ایران جشنواره مریوان به ما میگین تا ما در واقع در تلاش هستیم که آقای رستمی رو بیاریم روی خط باشون گفتیم.
بله، عرض کنم که جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در واقع مهمترین و اصلی ترین رخداد تئاتری ایران در حوزه تئاتر خیابانی بود و هست. بله، و جزو جشنواره هایی است که با وجود اینکه خیلی سن کمی داره،
بله،
اما خب وجهه بین المللی خیلی زیبایی داره، استفاده از ظرفیت های
بله،
در واقع گردشگری و فرهنگی و جغرافیایی استان کردستان،
بله،
خیلی تونسته به این جشنواره کمک بکنه. و حالا اونطور که شما اشاره کردین در اخبار اومده که قرار هست امسال جشنواره مریوان برگزار نشه،
بله،
به جاش یک برنامه جایگزین به نام خیابان تئاتر ایران برگزار
بشه. ما در تلاشیم با آقای رستمی صحبت بکنیم، قطعا در فواصل برنامه اگر که ایشون پاسخگو باشن این گفتگو رو ترتیب خواهیم داد، چون ایشون با ما قول دادن که در واقع در این ساعت با ما همراه باشن در برنامه گیومه. یک فاصله بگیریم، برگردیم دوباره در خدمت شما. همکاران من در تلاش هستن تا با آقای رستمی ارتباطی برقرار کنن. بریم به سراغ جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت و گفتگو کنیم با آقای محمد صنعتی، مدیر بخش استانی 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، در خصوص آثار راهیافته به بخش فیلم سازان بسیجی جشنواره. آقای صنعتی سلام، خدا قوت، درود بر شما.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما برنامه گیومه، و من در خدمت شما هستم. 2900 اثر از 31 استان و تهران بزرگ اطلاع برای ما ارسال شد.
بسیار عالی. آقای صنعتی اجازه بفرمایید که کارشناس برنامه محمودی بیشتر در مورد
بله، با شما خیلی ممنونم از آقای صنعتی، مدیریت زمان کردن آقای صنعتی، ممنونیم از شما. جشنواره تئاتر مقاومت امسال 16 دوره با دبیری مهدی عظیمی میرآبادی داره برگزار میشه و برای نخستین بار در طول این 16 دوره 3 مرحله داره برگزار میشه، یعنی یکی دو مرحلهش فکر میکنم برگزار شد و این مرحله مرحله آخره، درست آقای صنعتی؟
بله، از من موضوعتون که جشنواره این دوره به صلاحتون با توجه به بخش مدافعان سلامت، بخش مهمی بود که در وضعیت جنگی بهداشت ما قرار داریم و همه مردم درگیر این بخش هستن، و جالبه که در این مدت کوتاه بسیار فیلمای خوبی در این زمینه هم در بخش بین‌المللی از کشورهای مختلف برای ما ارسال شد و هم در بخش داخلی از سراسر کشور ارسال شد. این بخش در مرحله اول در هفته دفاع مقدس برگزار شد. بخش های دیگه جشنواره که هم بخش فیلمسازان بسیجی، هم مدافعان شهید و شهدای مقاومت و سایر بخش ها که بین‌المللی هستش، این هم قرار شد در هفته بسیج به اصطلاح آثار مورد داوری قرار بگیره و اعلام برترین آثار بشه.
بخش نقد و بررسی هم تو همین دوره برگزار میشه.
در بخش نقد و بررسی بره و تحلیل و پژوهش همه مواردی هستن که در بخش دوم، در مرحله دوم به اصطلاح هفته بسیج آثار برتر اعلام میشه. در بخش فیلم سازان بسیجی، چون این بخشیه که تازه در این دوره های عظیمی خیلی بهش تاکید داشتن و جالبه که این بخش باعث شد که ما یه ارزیابی ویژه و خاص پیدا کنیم نسبت به همه استان‌ها، یعنی 31 بله. استان و تهران بزرگ. بله. چون در تهران بخش خود تهران یک بخش در نظر گرفته شد و شهرهای استان به اصطلاح یک بخش دیگه، در عمل 32 به اصطلاح استان در نظر گرفته شد.
نمایش فیلم‌ها رو مثل همون دو بخش قبلی جشنواره روی نمافیلم خواهیم داشت دیگه، درسته؟
بله بله بله. ما تو این بخش تا هفته دفاع مقدس ما آثار رو گرفتیم، یعنی هر استانی آثار بخش خودش رو گرفت. در 6 بخش فیلم بلند، فیلم کوتاه داستانی، فیلم مستند، فیلم نامه، پویانمایی و نماهنگ هنرمندان آثار فرستادن، هنرمندان بسیجی و نیروهای مسلح.
بله.
آثارشون رو فرستادن به استان. در سازمان بسیج کشوری هنرمندان استان به اصطلاح مورد بررسی قرار گرفت، مورد ارزیابی قرار گرفت.
بله.
در هر استان با 3 داور شاخص استانی که سابقه طولانی و هنری و سینمایی دارن، اون آثار بررسی شد. از هر استان در هر بخش 1 اثر و در استانهایی که به سراتی داشتن از آثار بیشتری سهمیهشون داده شد.
تو این بخش استانی کدوم چه جوایزی داده میشه در نهایت؟
در بخش استانی یک اثر برای فیلم بلند، یک جایزه برای کوتاه داستانی، یک جایزه برای مستند و فیلم نامه و پویانمایی، 6 جایزه به اصطلاح اهدا میشه. البته در بخش انتخاب استانها داشتن، در اونجا هم فیلم‌های برگزیده و آثار برگزیده که برای سراسری و ملی برای ما ارسال کردن، اونجا مورد تقدیر قرار گرفتن و ارزم بزرگتون که اونجا هم مورد توجه قرار گرفتن در هفته دفاع مقدس.
الان از همه استان ها ما کار داریم دیگه توی.
از همه استان ها ما کار داریم و جالب این که بسیار استان ها تو این زمینه، حتی استان های محروم که ما فکر محروم، تو این بخش خیلی آثار هم از کیفیت و بعضی ها هم از کمیت بسیار تعداد آثار خوبی داشتن و از کیفیت که واقعا خیلی قابل توجهه، چون داورا وقتی این آثار رو میبینن و خودمون وقتی آثار رو میبینیم تعجب میکنیم و فکر میکنیم که به اصطلاح در مرکز تهران ایران هستیم، اینقدر آثار و با چه سختی های این آثار ساخته شده، با چه امکانات کمی ساخته شده.
بسیار
ولی از کیفیت بسیار عالی.
خیلی متشکرم آقای صنعتی، مدیر بخش استانی 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، درود بر شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، لطف دارین، دست شما.
درباره خیابان تئاتر ایران در ایام کرونا به جای جشنواره ملوان یک مقدمه‌ای رو خدمت شما تقدیم کردیم. ارتباط ما برقرار شد با آقای عبید رستمی، مدیر کل ارشاد استان کردستان. جناب رستمی سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام از بنده، صبح شما هم بخیر باشه. امیدوارم که شما و تمام شنوندگانتون در صحت و سلامت کامل به سر ببریم و انشالله دور از بلا باشیم.
برقرار باشید. به همچنین آقای محمودی کارشناس برنامه با شما گفتگو میکنه.
بله، ما اگه امروز صدای عبید رستمی رو نمیشنیدیم در برنامه گیومه، روزمون روز خوبی نمیبود.
ارادتمند خوبی جناب محمودی عزیز.
خیلی ممنونم عبید رستمی عزیز. در واقع این برنامه‌ای که قرار هست جایگزین مریوان بشه، من فکر میکردم که خب چرا خود مریوان رو حالا به شیوه جدیدی برگزار نکردید؟
والا همجور که استعداد دارین، جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با توجه به اینکه دوره‌های بسیار موفقی رو پشت سر گذاشته با حضور حداکثری گروه‌های داخلی و تعداد خوبی از گروه‌های خارجی، یک سابقه ذهنی بسیار خوبی در حوزه تئاتر، مخصوصاً تئاتر بیرونی و تئاتر خیابانی، برای تمام بینندگان، هنرمندان و دوستداران اهل فرهنگ و هنر داشت. ولی با توجه به شرایط موجود کرونایی کشور و حفظ و حراست جان تماشاگران و جان هنرمندان گرانقدری که سالهای سال دارن تئاتر خیابانی کار میکنن و خودتون میدونید هر گونه اجتماعی، مخصوصا اجتماعی بیرونی که در حوزه تئاتر خیابانی اتفاق میافتاد و در مریوان ما شاهد حضور چند صد نفره در بعضی از اجراهامون بودیم در داخل شهر مریوان، تماشاگران، هنرمندان عزیز، و مخاطره این که خدای نکرده آسیب به کسی برسه سبب شد که ما شیوه این برگزاری رو عوض بکنیم و با محوریت خود دبیرخانه جشنواره مریوان و با مشارکت هنرمندان مریوان و مشورتی که با مرکز هنرهای نمایشی شد، به این نتیجه رسیدیم که حداقل امسال رو تعطیل نکنیم ولی شکل و شمایل رو به گونه دیگه برگزار کنیم.
احتمالاً به صورت برخط برگزار خواهد شد از طریق پلتفرم ها دیگه، یعنی تماشاچی ها باید از اینترنت و کامپیوتر در واقع برنامه ها رو ببینن دیگه.
والا تمام سعی تلاش ما این هست که با رعایت پروتکل های بهداشتی هر گروهی که برگزیده میشه، اگر شرایط کرونا و اگر ستاد کرونای اون شهرستان و استان اجازه بدن، با تمهیداتی که در حوزه
عبید جان جاتون رو تغییر بدین، صداتون رو ما با کیفیت خوبی دریافت نمی کنیم.
الان بهتر شد؟
بله.
تمهیداتی که قرار هست پیشنهاد بکنیم این که گروه ها در شرایط اجرا بکنن که با حداقل تماشاچی، خطکشی هایی که شده، جانمایی هایی که در خیابان میشه، حداقل بتونن زنده بعضی از اثار رو ببینن. ولی اگر شرایط کرونایی که الان استظار داریم که واقعا وضعیت مملکت هات هست و جان تامین جان مردم برای ما اولویت هست، حتما این پیشنهادها رو در دستور کار داریم که یا به صورت زنده باشه، یا لایو باشه، یا برخط باشه، یا ضبط شده باشه، در ساعت مقرری اطلاع رسانی بشه، اینها رو در فضای مجازی هم اجرا بکنن، هم نقد و بررسی بکنن، تحلیل بکنن. برنامه های متنوعی هست که استفاده بکنیم از ظرفیت فضای مجازی.
همین برنامه با محوریت مریوان برگزار خواهد شد یا میاد تو سنندج؟
نه، مریوان هست، دبیرخانه مریوان هست. همین الان خانم راستین هم در دبیرخانه حضور دارن. تمام آثار کشوری به دبیرخانه ارجاع شده و از اینجا به هیئت محترم انتخاب داده میشه و لطفی که همیشه مرکز هنرهای نمایشی داشتند، این که تئاتر فقط تهران نیست و استان ها هستند، این هم جاری هست در استان و ما قصد هیچ مصادره هیچ زحمت دوستان رو نداریم و حتما همون دبیرخونه خود جشنواره خیابانی مریوان در مریوان پیگیر تمام امور خواهند.
تفاهم‌نامه با مرکز هنرهای نمایشی منعقد شده و تأمین اعتبار شده؟
بله، تامین اعتبار شده و به لحاظ مالی شکر خدا مشکلی نداره.
از این بابت این رو پرسیدم که ظاهرا برای جشنواره 15ام خیلی مشکلات به وجود اومده، تا جایی که بنده خدا فاتح بادپروا دبیر جشنواره کارش به بیمارستان و ناراحتی قلبی و اینا رسید.
ببینید حقیقتاً یک سری برنامه ها هست، برنامه های کلان که حتما باید وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی یک بودجه پاداره که سالهای سال بتونه روی این برنامه ریزی بکنه. دبیرخونه ها حتما لحاظ کرده و احتیاج به مرمت و حمایت بیشتری داره. پار سال هم حقیقتاً یه خورده هزینه های ما بالا رفته بود. خب ببینید ما وسط برنامه ریزی ها و وسط بودجه ریزی که انجام شده بود یهو قیمت اجناس گرون شد، غذا گرون شد و حمل و نقل گرون شد و تمام اینها سبب شد که جشنواره با یک بحران مالی روبرو بشه که به حمدالله با تدبیری که آقای استاندار و شخص رئیس برنامه بودجه کردستان ریختند ما تونستیم بخش زیادی از مشکلات پارسال رو هم امسال پرداخت بکنیم، دیون پارسال رو. و الان هم که در خدمت شما هستیم فعلا برای جشنواره امسال ما مشکل بودجه نداریم، انشالله بتونیم همون شکلی که برنامه ریزی شده انشالله بتونیم که در خدمت هنرمندان.
دبیر جشنواره امسال مشخص شده؟
جانم؟
دبیر جشنواره امسال مشخص شده؟
خیر، چون به صورت رقابتی نیست، دبیرخانه کارها رو پیگیری میکنه با محوریت اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی همچون سالهای گذشته و با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی، اداره کل هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران و انجمن هنرهای نمایشی استان کرده.
و بفرمایید که چند اثر تا الان اومدن به این رخداد هنری؟
با توجه به وضعیت کرونایی کشور ما انتظار داشتیم که خیلی اثر کمتر باشه، ولی تا الان که من در خدمت شما هستم و جدول بسته شده و آثار رسیده 183 اثر از کل کشور اومدن، 92 اثر در بخش آزاد شرکت کردن، 24 اثر در بخش آیینی سنتی، 19 اثر در بخش کودک و نوجوان، 48 اثر در بخش طرح و ایده و 20 استان تونستن شرکت کننده باشن در این رویداد بزرگ هنری. کردستان و اصفهان با 22 و 21 اثر بیشترین شرکت کننده بودند در این برنامه و هرمزگان و مازندران با یک اثر کمترین حضور رو خواهند.
و سوال آخر، جشنواره چه تاریخی شروع میشه، استارت میخوره؟
والا الان ما از هفته آینده احتمالاً انتخاب آثار شروع میشه و ما منتظر نظر ستاد کرونای کشور هستیم. همونجور که استظهار دارید امروز یک جلسه ویژه‌ای در وزارت کشور هست و منتظر نظر ستاد کرونای کشور هستیم. جدای از این هر استانی جناب آقای محمودی خودتون میدونین دیگه، به خاطر شرایط ویژه هر استان و هر شهرستان بعضی وقتا هست یک استانی وضعیتش مناسب داره
میشه نمیتونه برگزار بکنه.
بله،
در واقع هنوز تاریخ مشخص بس برای برگزاری جشنواره اعلام نشده.
خیر، ولی منتظر هستیم که دستورالعمل‌های ستاد کرونا و وضعیت کرونا در کشور رو بررسی بکنیم و حتما در صورتی که شرایط مساعد باشه ما آمادگی کامل داریم برای برگزاری.
خیلی متشکرم آقای رستمی مدیر کل ارشاد استان کردستان، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خدا.
بخش بعدی برنامه رو با هم بشنویم.
گیومه نقطه ویرگول، برای جدا کردن جمله هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر می رسند ولی در یک عبارت طولانی با یکدیگر بستگی معنایی دارند.
بیست و چهارم آبان 1386 اتوبوس شب اکران سراسری شد. اتوبوس شب فیلمی به کارگردانی کیومرث پوراحمد محصول سال 85. این فیلم به صورت سیاه و سفید منتشر شد. کیومرث پوراحمد قصه اتوبوس شب را در طول 9 ماه 5 بار بازنویسی کرد. او که این فیلم را بر اساس داستان‌های شهر جنگی اثر حبیب احمدزاده ساخته، در این باره گفته: وقتی این کتاب را مطالعه کردم، داستان نوجوانی که 40 اسیر را از آبادان به ماهشهر میبره به قدری گیرا و جذاب بود که منو به دنبال خودش کشوند و گفت منو بساز. خسرو شکیبایی، محمد رضا فروتن، کوروش سلیمانی، امیر محمد زند و مهرداد صدیقیان بازیگران اتوبوس شب هستند. این فیلم در جشنواره فجر و جشن خانه سینما جوایزی در رشته‌های کارگردانی، فیلم، فیلمنامه و بازیگری برده. اتوبوس شب در جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک جایزه ویژه هیئت داوران را برد.
زانو بزن! چی کار میکنی بچه؟ تو کار ما دخالت نکنم و مفهوم؟ برو تو اتوبوست!
اگه پسر من بودی این کار میکردی با یه اسیر. من نه دروغ میگم، هیچ وقت.
خفه
میکوچی بکش، تحقیر نکن.
یا از دیر اینجوری رفتار بکنم،
وقت یهو یه شبه شما اون وریا با ما این وریا میشیم دشمن خونی این هم دیگه، که تو رو هم دیگه وایسیم که هم دیگه رو چیم بکنش. آوالا
آخه من و شما دشمنی با هم دیگه نداشتیم، مردم با مردم کجا با هم دشمن بودن؟ ها؟
14 نوامبر 24 آبان 1387 فیلم سینمایی ذره آرامش به کارگردانی مارک فورستر اکران شد. این فیلم یکی از فیلم‌های پرفروش روز سینمای جهان بود. ذره آرامش، اولین فیلم حادثه‌ای مارک فورستر، فیلمساز 40 ساله بریتانیایی متولد آلمانه. اون بیشتر برای ساخت درام‌های متکی بر شخصیت تنظیم شده. این بار جیمز باند در تلاش برای گرفتن انتقام قتل دختر مورد علاقه‌اش باید رو در روی یک طرفدار حفظ محیط زیست بایسته که هدف اون در اختیار گرفتن کنترل ذخایر آبی کشوره.
کریک میشل 8 سال برای من کار می‌کرد. تمامی مراحل امنیتی و آزمایشات و هر سال پشت سر میذاشت. هیچ سرنخی از این ماجرا به ما نداده بود. 8 سال، 5 سالش محافظ شخصی من بوده. اینو پیدا کردم با 3 تا هدیه دیگه که خودم برای خونش خریده.
سیگاری هم نبوده.
نباید میکشتیش، باید حداقل برای بازجویی تحقیقات میآوردیش اینجا. واقعا باید یه چیزایی یاد بگیریم. وقتی گفت آدمای ما همه جا هستن انتظار داری قلف کرده باشه. خیلی از آدما ممکنه دروغ بگن، ولی ما دیدیم که یه نفر از اونها تو اتاق شکنجه کار میکرد. این تشکیلات لعنتی چیه باند؟ چطور میتونن همه جا باشن و ما هیچی دربارشون ندونیم؟
نه و 53 دقیقه است و خیلی متشکریم از این که همچنان با گیومه را دینامش همراهیم. میخواییم گفته بکنیم با سارا حدادی از اعضای هیئت مدیره کانون روابط عمومی خانه تئاتر و یک گزارش داشته باشیم از کارنامه یک ساله خانه تئاتر در سالروز تأسیسش. خانم حدادی سلام، صبح بخیر. خانم حدادی صدای منو میشنوی؟ خب فکر میکنم که ارتباط ما برقرار نشده. آقای محمودی به خانه تئاتر در واقع فکر می‌کنم که امروز سالروز تأسیسش هست.
بله.
و می‌خوام بدیم که چه فعالیت‌هایی انجام شده، هرچند که خب این فعالیت‌ها در واقع متمرکز نیست به این دلیل که شرایط کرونا همه چیز رو بله. به هم ریخته، ولی باز هم یک گزارش مختصری از این فعالیت‌ها داشته باشیم بد نیست. خانم حدادی سلام، صبح بخیر.
صبح شما بخیر.
خوش اومدین خانم حدادی. آقای محمودی با شما گفتگو می‌کنه.
خیلی ممنون.
بله خب در این دوران البته خانه تئاتر مخصوصا تو این 2 سال گذشته دوره پرفراز و نشیبی رو سپری کرد و خیلی سخت خیلی هیئت مدیره تلاش کردن که اوضاع به سامان بشه. مدیر عامل خیلی خیلی تلاش کرد از ظرفیت‌های ارتباطی خودش استفاده بکنه در جاهای مختلف، اما متاسفانه مسئله کرونا شاید خیلی خیلی تأثیر منفی گذاشته. که از انجمن‌هایی که حالا تو همین ایام هم فعال بود انجمن روابط عمومی خانه تئاتر بود که فکر میکنم که در واقع فعالترین انجمن بوده تا اینجا، درسته خانم حدادی؟
والا ما سعیمون برای این بوده که فعال باشیم، به خاطر که کارمون ارتباطاته باید بیشتر از بقیه انجمن‌ها و کانون‌ها فعالیت بکنیم اصولا به نظرمون.
یک مجله صوتی هم فکر میکنم که تو برنامه هاتون بود که در میآوردی، هنوز این مجله منتشر میشه؟
بله ما از زمانی که تأسیس شدیم تا الان امروز 1 ساله میشیم، علاوه بر یک مجله الکترونیک داریم که حالا نسخه دیجیتالش رو هم به حالا خانه تئاتر میدیم، یک پادکست هم داریم روی پلتفرم شنوتو که بر اساس موضوعات مختلف هر بار به یک فرد میپردازه با یک راوی مشخص و سعی میکنیم که موسیقی معرفی کنیم، آثار تجسمی معرفی کنیم، فقط به تئاتر میپردازه. و از ماه آینده هم
اسم پادکستتون چیه؟
پادکست رسمی کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر هست.
بله.
که از ماه آذر ما نگاهی تاریخی و آموزشی خواهیم داشت، یعنی تاریخ رو برق میزنیم در حوزه ارتباطات و بعد سعی میکنیم که بخش آموزشی هم بهش اضافه بکنیم.
الان در حال حاضر انجمن شما چند عضو داره؟
ما نزدیک 54 عضو.
و تو این تغییر و تحولاتی که قرار هست ظاهرا کانون ها و انجمن ها زیر نظر وزارت رفاه برن و مجوز از اونجا دریافت بکنن، چه اقداماتی رو انجام دادیم؟
واقعیتش اینه که برای عضو شدن زیر نظر وزارت کار و صنفی شدن و رسمی شدن باید حداقل
70 نفر
50 عضو داشته باشه هر کانونی که وابسته به خانه تئاتر هست و ما همون شرایط رو داریم الان در حال حاضر و در حال مراحل اداری عملا هستیم. به اسم کانون تبلیغات تئاتر ایران ثبت شدیم اونجا و حالا مراحل اداریش که طی بشه دیگه تقریبا دیگه بچه هاش یه ذره رسمی تر عملا کار میکنه. اما نباید این نکته رو فراموش بکنیم که اگرچه ما الان یک ساله که در خانه تئاتر ثبت شدیم، حالا به زودی در وزارت کار ثبت میشیم، اما آدم های در عرصه روابط عمومی تئاتر فعالیت داشتن، مثل آقای بهرامی، مثل خیلی از عزیزان که بالای 20 ساله که دارن فعالیت میکنن و نباید فعالیت اونها رو اصلا فراموش کرد و سابقه و سنواتشون رو.
بله خیلی متشکریم خانم حدادی. ما یه مقدار زمانمون فشرده است، انشاءالله در فواصل بعدی در برنامه های بعدی میتونیم با شما صحبت بکنیم. گفتیم حالا یک یادی بکنیم از خانه تئاتر به مناسبت سالروز تأسیسش. متشکرم از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید. روز بخیر، خداحافظ.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که با باور اینکه حوزه فرهنگ و هنر در ایام کرونایی آسیب‌های زیادی رو دیده، کلیه جشنواره‌ها و رویدادهایی مثل جشنواره بین‌المللی فجر و نمایشگاه کتاب در ماه‌های آینده باید برگزار بشه و این برنامه‌ها باید به صورت تلفیقی هم برگزار بشه، یعنی از هم از امکانات حضوری و هم از امکانات فضای مجازی میتونیم استفاده کنیم. ایشون گفتن به هر حال که این شرایط کرونایی میدونیم که محدودیت‌هایی رو ایجاد کرده، آسیب‌هایی رو هم داشته، اما فرصت‌هایی رو هم فراهم کرده بود که باید برای برگزاری جشنواره‌های پیش رو ازش استفاده کنیم. اجرای کنسرت ها داریم. بله، محمد الله‌یاری مدیر کل دفتر موسیقی خبر رو دادن که مصوبه جدید ستاد کرونا است. حالا این مصوبه چیه؟ این که از 20 آبان یعنی 4 روز گذشته تا 20 آذر فعالیت مشاغل گروه های 2، 3 و 4 در اجراهای هنری آزاده، منتها به شرطی که تا ساعت 6 یعنی همون 18 به اتمام برسه. میدونید که کنسرت ها قبلا ساعت 6 عصر شروع میشد و تا ساعت 11 هم ادامه داشت، اما الان به شرط اجرای کنسرت آزاده که تا ساعت 6 به اتمام برسه. از زمانی که در یکی از سریال های ما یکی از هنرمندانمون به خاطر کرونا از دست رفت، اون هم درست در زمان تولید سریال، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه 3 سیما گفته که نظارت ها بیشتر شده و پزشک حتما سر پروژه ها حضور داره، موارد بهداشتی مثل گرفتن درجه تب و حالا امثال هم وجود داره و رعایت میشه که خدای نکرده اتفاق ناخوشایند مجددی گریبانگیر پروژه ها نشه.
متشکرم لیلا علاقمند. آقای محمودی از شما هم سپاسگزارم. تا فردا
خدا نگهدار.
بر شما خداحافظ.